سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. انشاءالله که این سلام با سلامی که در این ماه به خصوص لیلة القدر که سلامون هی حتی مطلع فجر از یه جنس باشه، این شب که از هزار ماه روشنتره خودش یه سلامه. سلامون هیه نگفته که فیه سلامون، در آن یه سلامی هست، این خودش سلامه. خیلی چیزا هست که خودشون سلامه. یه بچه که سلام میکنه میگن سلام به روی ماه، یعنی سلام تو همین که واسه اینجا خودش سلامه. انبیا سلام خدا هستند به ما، یه نبی رو که میفرستن خداوند است که به ما سلام میکنه. سلام الله علیکم هو الذی یصلی علیکم. خداوند چطور به ما سلام میکنه و درود میفرسته و صلوات میفرسته؟ با فرستادن انبیا. لیخرجکم من الظلمات الی النور. برای چی سلام میفرسته؟ برای اینکه شما رو از ظلمت، حالا ظلمت جهل، ظلمت ظلم، ظلمت تعصبات، ظلمت غم و غصه و خوف و حزن، شما رو بیاره به شادی، بیاره به روشنایی، به علم. به نام خداوند خورشید و ماه که دل را به نامش خرد داد راه. خرد راه گشای ما به سوی نام پروردگار و اسمای حسنای پروردگار. نهان و آشکارا، درون و برون، خرد را به درگاه او رهنمون. اون کسی که هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن هست، چه کسی هست که میتونه از ظاهر، از باطن، از همه اینها شما را هدایت کنه؟ نهان و آشکارا، درون و برون، یعنی همین چهارتا رو گفته، ظاهر و باطن و هر شبت که اول و آخر. خرد را به درگاه او رهنمون. خرد میتونه از طریق مشاهده اطوار گوناگون هستی ما رو هدایت بکنه به طرف او. خداوند هستی و همراستی، نخواهد ز تو کجی و کاستی. اون کسی که صاحب هستی است، یعنی مالک هستی است، مالک الملک اوست و هیچ کس دیگری در این هستی با او شریک نیست، یک هستی هست در عالم. عجبا از مردمی که میگن آقا وحدت وجود، این چه حرفی شما میزنین، این کفره. ما اصلا غیر از وحدت وجود به چی اعتقاد پیدا کنیم؟ به کثرت وجود. یک جوانی در ریاض دیدم که گفت دارم تحقیق میکنم، انتقاداتی داریم علیه مولانا جلال الدین رومی. گفتم خب انتقاداتون چی هست؟ گفت اولش مسئله وحدت وجود. گفتم خب وحدت وجود که نیست، لابد کثرت وجود هست دیگه. شما بفهمین کثرت وجود یعنی چی؟ یعنی چی کثرت وجود؟ به قول مشهدی گفت شما آقا جان خودتان بفهمین چی میگین؟ شما فکر بکنیم ببینیم که وحدت وجود اگه درست نیست، لابد کثرت وجود. کثرت وجود یعنی چی؟ یعنی این که وجود داره با اون که وجود داره، وجودش یه چیزی دیگه است. درست درخت غیر از شیره، شیر غیر از ستاره است، ولی وقتی میگیم درخت هست، شیر هست، غذا هست، سیب هست، همه این هستا به یه معنی. اولین معنایی که ما در عالم میفهمیم اصلا همون هستی. هیچ چیز دیگری اینقدر روشن اینقدر خودشو به ما تحمیل نمی کنه، پر کرده که جا برای غیر باقی نگذاشته. برابر این شما اصلا نمیتونین شکی در هستی میتونین بکنین. افالله شک کن فاطر السماوات والارض. اگر شک کردین بدونین که به یه چیزی دیگه دارین فکر میکنین. هر وقت دیدین که هیچ شکی در وجود خداوند ندارین و هیچ احتیاجی به هیچ استدلالی برهانی ندارین، برهان لم و برهان ان و اینا هیچ احتیاجی نیست، برای اینکه اصلا میشه شک کرد. شما شک بکنید درباره اینکه وجود هست یا نیست، اصلا میتونید همچین فکری بکنید. وجود که پر کرده دیگه عالم رو، معنیش هم روشنه دیگه. احتیاج از کی میخواد بپرسیم چی از وجود روشنتره که اون بتونه واسطه در روشنایی وجود بشه؟ خداوند هستی و هم راستی، راستی هم به معنای راست درستکاری و هم به معنای حقیقت، حقیقت محض، نخواهد ز تو کجی و کاستی، چون اون وجوده بنابراین کمی رو برای تو نخواسته. زیاد شو، به سوی کاستی حرکت نکن. آدم وقتی که قصه پیدا میکنه کوچیک میشه، کوچیکتر میشه، کوچیکتر میشه، تا قصه از جنس وجود نیست، از جنس عدمه. شما وقتی که قصه میخورین سرتون میکنین تو لاک خودتون، دستاتون جمع میکنین، هیچ کس اینجوری قصه نمیخوره. جمع میشین در به حد اقل حجم ممکن میرسه آدم، ولی وقتی یه مرتبه یه خبری میدن که باید شنیدی، مثلا فلان بلیت برنده شده، شنیدی فلان عزیزی که هست آمده، شنیدی، یه مرتبه آدم شاد میشه، بلند میشه، میسته، دیگه نمیتونه بشینه، محدودیت. باز یواش یواش یه خورده شادی بیشتر بشه، میگه که یه دستی میخواد تکون بده، یه خورده شادی بیشتر بشه، پیست میخواد، اصلا پیست رقصش بزرگتر میشه. بعد میگه آقا اینجا کوچیکه، جای بزرگتر بریم برسیم. یه جایی میرسه مثل مولانا که میگه که خوشدلی و طرب در جهان نمی گنجن. اون پیستش خیلی از این عالم بیرونه، در مکان نمیتونه چرخ بزنه. چرا پیغمبر به معراج رفت؟ اینجا تنگ بود، داده فراخی نفس تنگ را، نعل زده خنگ شباهنگ را. خداوند هستی و هم راستی، نخواهد ز تو کجی و کاستی. همیشه خرد را تو دستور دار، بدو جانت از ناسزا دور دار. هر بدی که هست مال غفلت از خرده. حتی حافظ که ظاهراً تصور بر این میره که خردگرا نبوده و اینها خرد رو نقد کردن، مکرر اشاره کرده که خرده که اصلا راه نمای ماست. سالها بندگی حضرت دیوان کردم، تا به فتوای خرد دیو به زندان کردم. فتوای خرده که هرس رو نفی میکنه، فتوای خرده که طمع رو نفی میکنه، فتوای خرده که کبر رو نفی میکنه. خرد میگه که آقا این کارا خوب نیست. خرده که میخنده به ریشه هر بدی، چون هر بدی هم تراژدی ایجاد میکنه و هم کمدی ایجاد میکنه. خرد میفهمه اینو که این با این نمیخونه، برای این قاه قاه میزنه زیر خنده که عجب این آقا رو نیا کن، دستشو نمیتونه، با اینکه پول داره، امکانات داره، اینا هیچ کمکی نمیتونه بکنه. با این انشین بزرگی که در وجود آدمیزاد هست، شرافتی که خداوند به ما داده، با این خصت و با این خصت هم به معنای خسیس بودن، یعنی پست بودن و ناچیز بودن، با این نمیخونه. تو یه شرف و شازده که یه شازدهی خصت بکنه، حالا خیلی خنده داره. شما خسیس مولیه رو که میبینین از خنده رو دور میشین که این آقا که خسیسه چقدر خنده داره، اون آقا که متکبره چقدر خنده داره. نگاه کنید به روز از خاک در ورده و حالا به قول شکسپیر یه چیزی گذاشته سرش تو تئاتر، تئاتر که بیش از 5 روزی نیست، حکم میره نوروزی. شکسپیر گفته 2 ساعت اتوریتی میده به یه نفر که شما اینجا شلوغی بکن، گردنی بزن، یک سرصدایی را بنداز و بعد هم بفرمه. این خرده که ما رو از ناسزا دور میکنه. همیشه خرد را تو دستور دار. حالا این خرد که وزیر پادشاه کیه؟ پادشاه خود ما هستیم. پادشاه تو سلطان و دستور دانا خرد. وجود تو شهریست پر نیک و بد، تو سلطان و دستور دانا خرد. همیشه خرد را تو دستور دار، بدو جانت از ناسزا دور دار. کسی کو خرد را ندارد به پیش، دلش گردد از کرده خیش ریش. خرد رهنمای و خرد دلگشای، خرد دست گیرد به هر دو سرای. لوکننا نسمع او نعقل، اگر ما عقل کرده بودیم اونجا هم گرفتاری چار جهنم نمی شدیم. خرد دست گیرد به هر دو سرای. خرد چشم جان است چون بنگری. همطور که این بدن یه چشمی داره که چقدر عزیزه که آدم نمیتونه بدون این شادی و خرمی بکنه، حالا اگر اون چشم باطن آدم کور بشه، سمون بکمون اومیون، اگر اون لال بشه، اون کر بشه، اون کور بشه، اون چقدر سخته. که این سکوری، گفت آن سکوری زشتی سرمد بود. یک کوری بود گدایی میکرد و میگفت مردم من دو تا کوری دارم، به من دوبله رحم بکنه، دو برابر رحم بکنه. گفتن ما یک کوری تو میبینیم که چشمت نابیناست، اینا کوری دوم چه؟ گفت زشت آوازم و ناخوش صدا. زش آوازی و کوری شد دوتا. گفت من هم صدا من بده، تا میان بگم یا ابوالفضل عباس، نه همه فرار میکن. بنابراین من دوتا کوری دارم که یه صدا من خوب نیست، بنابراین به من بیشتر رحم بکنی. درس خیلی مهمی تو این هست که یه آدمی که بی ادبه، این دوبله باید بهش رحم بکنه، که بیچاره هم فقیره هم بی ادبه. یه کسی که مثلا متکبره دوبله باید بهش رحم بکنه، چون تکبر یه نوع گداییه با پررویی. اروپایی‌ها میگن گداییه، ها یه داخل راقا سرش میزه پایین، یه تواضعی میکنه، میگه چیزی به ما بدین. اما متکبر کسی که دستور میده که سلام کنین به من، احترام بذارین، بلند بشین، چنین بکنین، اسم من اینجا ببرین، اونجا ببرین، من چنین هستم. این داره با پررویی و گستاخی گدایی میکنه. خب این دو تا کوری داره بیچاره، هم گداست هم پرروه و گستاخی داره. اون لااقل به رحمت نزدیکتره، به رحمت خداوند نزدیکتره. بعد گفت آن که آواز دلش هم بد بود، یه خباثت درونی هم باشه دیگه، آن سه کوری زشتی سرمد بود. خرد چشم جان است چون بنگری، تو بی چشم شادان جهان نستری. امشب میخواییم از اطوار عقل صحبت کنیم، اگرچه که شب قدره و شب قدر است و طی شد نوبت هجر. سلامون هیه حتی مطلع الفجر، و آن شب قدری که گویند اهل خلوت امشب است. البته که خیلی سزاست که امشب درباره قدر صحبت بکنیم، ولی مگه عقل جداست از مسئله قدر؟ از عشق هم اگه صحبت بکنیم مگه جداست از مسئله قدر؟ شب قدر اون شبی نیست که شما بتونید با یک تمهیداتی مثلا بگین حالا دندون رو جگر میذاریم یه شب قدر رو مثلا بیدار میمونیم، یه کارایی هم انجام میدیم، دیگه تمام سالمون دیگه بخشوده شده و به رحمت خدا نزدیک شده. این طمع خام دید که در دانه طمع خام کرد. طمع خام نبودم بکن. شما چطور فکر کردی که همین نظام عالم طوریست که شما هر کار خواستیم بکنیم بعد یا مرتبه یه شب قدری شما رو چیز بکنه به کلی، مگر اینکه در اون شب قدر یه حادثه رخ بده. هر شبی که یه حادثه رخ بده، یه حادثه بزرگ، اذا وقعت الواقعه، واقعه رسیده میشه آدم، میگن این آقا واقعه رسیده است، یعنی اون واقعه بزرگ رخ داده. اون واقعه بزرگ چیه؟ واقعه بزرگ این که آدم مسلمون بشه، مسلمون بشه و تسلیم حق بشه و اون دیو مسلمان بشه. یه دیوی که در درون ما هست که این همه ظلم ها در عالم مال اونه، این همه حرص ها در عالم مال اونه، این همه جنگ و نزاع و کشمکش مال اون دیوه. شیطان بزرگ حرص ماست. شیطان بزرگ هزاران صفت نامطلوب هست که در ماست، اونهاست که باعث ظلم و جرم میشه در عالم. بنابراین اگر اون شبی که ما موفق بشیم یک این دیو بیاد بگه که من تسلیم تو شدم، البته که اون شب گفتش که ابلیس مسلمان شد تا باد چنین بادا، این خیلی خوبه که اون ابلیس مسلمان بشه. ما بایستی که یک بار برای همیشه تکلیفمونو با این دیو روشن بکنیم که تو بالاخره ایمان میاری یا نمیاری، تو قبول کردی که راستی بهتر از نادرستیه، قبول کردی که زیبایی بهتر از زشتیه، قبول کردی که راست گفتن بهتر از دروغ گفتنه، تواضع کردن بهتر از تکبر، اینا رو قبول کردی یا نکردی؟ اگه قبول نکردی که به فطرتت مراجعه کن، خودت قبول داری، نمیتونی بگی من قبول ندارم. هر کس گفته که آقا تکبر چیز خیلی خوبیه، یه آدم متکبر جلوش با میسونن، وقت نگاه میکنی زشتی تکبر رو آدم در چهره او میبینه که ببین نه این تکبر، تو خوشت میاد از تکبر، از حرص، از طمع، از کینه، از حرکات ناموزون تو خوشت میاد. بنابراین اگر آدم یه شبی واقعا این ابلیس رو که پیغمبر فرمودن شیطانی اسلم به یدی، شیطان من به رسم اسلام آورد، ما اگر اون شب رخ بده، یکی از معانی که میشه، تعبیرهایی که میشه بر شب قدر کرد اینه که آدم واقعا حس بکنه که من مسلمان شدم دیگه، من دیگه کار بد نمی کنم، من دیگه روم نمیشه، من تسلیم شد این دیو، این دیو دیگه عصبانی من نمیشم، دیگه عصبانی نمیشم. چقدر ما لگد خوردیم از عصبانیت. چقدر یه آقایی میگفتش که در یه دفتری ما کار میکردیم، میگفتش که آقای دکتر من 15 سال دارم عربده میکشم، فریاد میکنم، کار درست نمیشه تو این اداره. گفتم که خب اولین چیزی که آدم میتونه یاد بگیره این که دیگه نکشین، دیگه عصبانی نشین، چون 15 سالی که کشیدین و درست نشده، پس این راه درستی نیست. عجیبه از آدم ها که بارها و بارها تجربه میکنن که من عصبانی شدم، تند شدم، تندی کردم، تلخی کردم و خوب نبوده، برکاتش هم خوب نبوده، حالا با زن و بچه باشه، با دوست باشه، با هر کسی باشه، کردم، تعصب نشون دادم، جدال و فسوق کردم، خوب نبوده اینا. حالا من باز دو مرتبه باز فردا تجربه میکنه، باز تجربه میکنه. آدم باید یه تکلیفش روشن بکنه. اون شبی که آدم بتونه به این مقام برسه، حالا ممکن 40 شب طول بکشه. اون شبی که به این مقام رسید که ابلیس مسلمان شد، اون شبو جشن بگیرین. جشن خلاصی و آزادی، جشن آزادی. ای گروه مؤمنان شادی کنید، همچو سر و سوسن آزادی کنید. بنابراین این ایام که خیلی سزاست، به قول نظامی گفت چو اول شب آهنگ خواب آورم، به تسبیح نامت شتاب آورم، اصلا بخوابم به یاد تو هستم. چو در نیمه شب سر برارم ز خواب، تو را جویم و ریزم از دیده آب. وگر صبحگاه هست راهم به توست، یز کرون الله قیامن و قعودن و علو جنوبه. وگر صبحگاه هست راهم به توست، همیشه به هر جا پناهم به توست. خیلی زیبنده است که این یاد نازنین، این یادی که میتونه انسان رو از قعر چاه به اوج جاه برسونه، وقتی که این یاد نیست همه قصه ها هست، همه بدی ها هست، همه تاریکی ها هست. و من اعرض عن ذکری فان له معیشتا ضنکا، حالا جامعه ای هم که از یاد من غافل بشه معیشت سخت پیدا میکنه، ممکن رفاه هم داشته باشه، دلار هم داشته باشه، همه امکانات هم داشته باشه، ولی معیشت سخت پیدا میکنه. اون یاد نازنین که به قول شکسپیر گفت وقتی من اون یاد میاد در دلم، قبلا فقیر بودم، بیچار، از خودم بیزار شده بودم، از این که هیچ کمالی ندارم اینا، ولی وقتی یاد تو میکنم و فکر میکنم که تو هستی، اون وقت انقدر اوج میگیرم که با پادشاه، با هیچ پادشاه مقام هم عوض نمیکنم دیگه. ز سلام پادشاهان به خدا ملول گردد، چو کسی شنیده باشد ز تو سرسری سلام. نام من رفته است روزی بر لب جانان به سهو، اهل دل را بوی جان می آید از نامم هنوز. اگر اون یاد در دل آدم باشه، اونه که عزیز میکنه آدم ها، چون خدا عزیزه در دل ها، عزیزی که هر کس درش سر بتافت به هر در که شد هیچ عزت نیست. العزت لله جمیعن چو بخاندی، خود را گروه سبلت و دستار مدارید. وقتی فهمیدی که عزت مال خداست، یه فکر نکنه سیبیل کتاب بدید و چیزی بذاری سر یا یک تاجی افتخاری چیزی بر خود درست بکنی، این بدون که به عزت نمیرسی. عزت فقط از طریق تسلیم شدن و یاد پروردگار. بنابراین امشب از اطوار عقل صحبت میکنیم که عقل بهترین گوهریست که خداوند در عالم آفریده، اولین گوهریست که آفریده. چیزی بهتر از اون نبوده که اول ظهور بکنه. آنچه اول شد برون از جیب غیب، بود نور پاک او بی هیچ ره. حالا ما اون عقل رو اول ما خلق الله العقل، بعضی چیز دیگه هم بعضی دو طوره باید با هم جمع میشه که فرمود اول ما خلق الله نوری. اون نور گوهر انسان کامل، اون عقل کامل که او بود که در همه آفرینش عقل رو دمید، و ما کجا بودیم که دیان دین عقل میکارید اندر ماوتین. در تمام ذرات عالم عقل کشتن، به هم جهته که هی هر لحظه آدم اینه چیزای تازه میاد بیرون و از دل خاک ماهی میاد بیرون، خروس میاد بیرون، پرنده میاد بیرون. اینا چه داستانیه و چه کمپوزیسیون های شگفت‌انگیزی. این معلوم میشه که عقل اینجا اضافه شده دیگه. نعوس که اول بار آناکساگوراس در یونان گفتش که این نعوس رو باید اضافه کرد، وگرنه حل نمیشه مشکل عالم. به اضافه این نعوس ماده عالم، حالا میخواد آب باشه، حالا یه دین گفتن اصل عالم آبه، یه دین گفتن اصل عالم هواست، یه دین گفتن اصل عالم آتشه، گفت حالا اینا هرچی که هست، ولی نعوس باید باشه، یعنی اون خرد. و اون خرد اولین گوهریست که خداوند آفرید و گفت که اقبل فاقبل. یعنی چی؟ یعنی خرد مطیع فرمان پروردگاره. گفت روت بکن از این ور، چشم، روت بکن از اون ور، چشم. فقال ادبر فادبر. و بعد گفت که تو هستی حجت من نزد خلق، بکه او عاقب و بکه او سیب. من به اندازه تو عقاب میکنم، یعنی آدم ها رو بر مبنای این که من بهشون عقل دادم و بر همون مبنا ازشون مسئولیت و ازشون پرسجو میکنم. ولت تسالن نه یوم ازنن نه این. و در عرفان ما عقل در واقع پدر عشق و پدر زیبایی و سرمنشه همه کرامت ها و نعمت ها و برکت هاست. عقل بود که یه نگاهی کرد به خودش، یه نگاهی کرد به پروردگارش، یه نگاهی هم کرد به پروردگارش از یه دیدگاه دیگری. یه نگاهی کرد به پروردگارش، دید که چقدر زیباست، حسن پیدا شد. حسن محصول مشاهده زیباییه در واقع، یعنی وقتی زیبایی او رو نگاه کردی، اون وقت میتونی هزاران هنر و زیبایی اینا از این مشاهده حسن پیدا میشه. عقل وقتی نگاه میکنه، بعد ما شروع میکنه زیبایی تولید کردن. عقل قاضی پاریس بهش میگن اروپایی ها. پاریس یکی از مراتب عقله و پاریس یکی قضاوت میکنه که این خوشگل تر از اونه، این زیباتر از اونه، این بهتر از اونه. یه نگاه دیگه به پروردگارش کرد، دید که چقدر خواستنیه، غیر از اینکه زیباست که بخواستن میتونی نگاه میکنی زیباست، بله میگذره، میگه نه چقدر خواستنیه این، من میخوام اینو، چیزی نیست که آدم بتونه ازش بگذره. چشم اگر این است و ابرو این و ناز و غمزه این، الوداع عقل و ایمان از فراق کفر دین. حالا این عقل و ایمان اینجا اون عقل که نیست، اون عقل خودش داره نگاه میکنه، مشاهده میکنه. اون قوه اعلای ماست به قول فارابی و لما به قول ابن سینا لما هو اعلا، اونی که از همه عالی تره، اون از چی تغذیه میکنه؟ قوت جبریل از مطبخ نبود، بود از دیدار خلاق ودود. اون تغذیهش از حق و لذتش اونجا که تقسیم میکنه هم فارابی و هم ابن سینا لذت‌ها رو به لذات حسی و لذات وهمی و لذات عقلی، دیگه هر کدوم از اینا لذات خاص خودشونو دارن و به کمال خودشون که رسیدن، من به آب که میرسم بدنم نیاز داره کمالیش برای بدن که آب داشته باشه و نیازش رو بتونه برطرف بکنه، بنابراین لذت میبره. لذت بردن یعنی رسیدن به یک کمالی، هر لذتی نشانه رسیدن به کماله، مگر آدم معتاد شده باشه به چیزی و از منحرف شده باشه فطرتش. اون وقت لما هو اعلا الحق، اونی که از همه عالی تره، اون از چی لذت میبره؟ اون از حق لذت میبره. بنابراین حق که ذالک به ان الله هو الحق، اون بالاترین لذت ما و بهجت ما و سعادت ما این است که عقل ما میتونه او رو درک بکنه، اون حق رو، و از ادراک اوست که لذت میبره. حالا حرف ملا صدرام درسته که فکر نکنید که مراتب دیگه، مثلا یه وهم داریم میدونه عقل داریم، نه، وهم از مراتب مادون خود عقله، حس هم از مراتب مادون عقله. عقل در حقیقت سریان داره، در یه مرحله کار چشایی رو تشخیص میده، در یه مرتبه لذت های وهمی رو تشخیص میده، در یه مرتبه هم که متعالی تره بناماه و اعلا، اون بچه اعلاش وگه نه بقیش هم عقله، هر تشخیصی مال عقله. به یکی گفتن آقا بزرگترین هنرها چیه؟ گفت تشخیص، هنر تشخیص. هنری بهتر تشخیص نیست که آدم تشخیص حق و باطل بده، تشخیص خوب و بد بده، این خیلی هنره که آدمایی که میتونن این کارو بکنن خیلی ممتاز هستن. بنابراین تمیز اصلا اسم عقله، هر نوع تمیزی که شما از هر چیزی که میدین تمیز میدم من که این خوب نیست، این کلمه، اون کلمه خوبه. شاعر میخواد شعر بگه، عقلش تمیز میده بین فصاحت و نافصیح، بین خوشاهنگ، کلمه خوشاهنگ، و قبر و حربن به مکان قبر و لیس قرب قبر قنبر قبرون، این قشنگ نیست، این شیشتا چیزو اضافه کرده، این خوشاهنگ نیست. اما فقان که این لولیان شوخ شیرین کار شهر و شوخ، چنان بردن صبر از دل که ترکان خانه یغمارا، این کمپوزیسیون موزیکال داره. اما ولیس قرب قبر قبر قنبر قبرون حربن قبرون، این آدم از این درست تلفظ بکنه اصلا. بنابراین اینا همش عقله. پس اون عقل وقتی که نگاه کرد به پروردگارش از این حیث که چقدر زیباست، از اون حیث چیز پیدا شد، حسن پیدا شد. یه نگاه دیگه کرد از این حیث که پروردگارش خواستنیه، از اون عشق پیدا شد. بنابراین عشق فرزند دوم عقله، به همجهت هم حسن مقدمه بر عقله، اول حسنه بعد عقل پیدا چیز ببخشی، اول حسن بعد عشق پیدا میشه. عشق از محصولات کارخانه حسنه و اصلا میگن عشق اولش نابینا بود، یه دختر نابینایی بود، رفت شنید که پزشکی آمده، پزشکی آمده که چشمای کور رو معالجه میکنه، اسمش چیه؟ زیبایی. زیبایی چشم کور آدم بینا میکنه. رفت اونجا و چون حسن چشماشو معالجه کرد، بنابراین خونه اونجا موند. بین حسن و عشق ارتباطی هست که هر جا حسن هست عشق هم هست. حسن تو هر جا که تبل روی تو هر جا که تبل حسن فروکوف، تبل حسن میزنن بعضیا که میان با میسندن پنجره، تبل حسن میزنن که بیان تماشا کنین، چشم اگر این است و ابرو این و ناز و غمزه این. یک کسی میگفتش که این که گفتن که the first mover، پیر فرانسیس بیکن هم چیز کرده ایراد گرفته که چطور ممکنه فرست موور خودش ساکن باشه؟ اون که میخواد حرکت بده باید یه چیزی داشته باشه، نمیتونه خودش ساکن باشه، بایستی که اونم یه حرکتی داشته باشه. بنابراین نمیتونیم بگیم که آن مووود موور، که چیزی که خودش حرکت نداره مبدا حرکت. گفتیم چرا نمیشه؟ یه جفت چشم ابرو بزنید دم پنجره، تمام شهر شروع میشه، این میره اون میاد، اینا حرکتش نمیکنه، نشسته اونجا چیکارم نمیکنه. جمال هیچ لزومی نداره، بدون اینکه همونقدر که نشسته باشه اونجا سر صدا را میندازه، شلوغ را میندازه، شهراشو میشه، طوفان کاترینا برای همینه که طوفان را میندازه. به خود که کات اسمی چیز انتخاب نکرده، اون طوفان کاترینا رو خیلی را میندازه. بنابراین عشق پیدا میشه، یه نگاه سبا هم باز عقل میکنه که از اون نگاه حزن پیدا میشه. نگاه میکنه میده ما نبودیم موجود شدیم. بنابراین ما معلول او هستیم، او ما رو آفریده. بنابراین نکنه ما دوباره هم نباشیم. این بود و نبود قصه ایجاد میکنه. اصلا قصه مال عالم بود و نبوده. هر حزنی در عالم هست مال توجه به عالم بود و نبوده. اگر شما به عالم بود برسین و قبول بکنین که نبود اصلا وجود نداره، دیگه خیالتون راحت میشه. این خانم امیلی برونته در روی تخت بیمارستان در همین لندن در حالی که بیمار بوده و هیچ امیدی هم به زندگی نداشته، مسلول بوده، راه معالجه هم نداشته، اینقدر شاد بوده که اصلا در شادی نمی گنجیده در پوست، که گفته که من پی بردم به اون وجود نامتناهی و من فهمیدم که هیچ چیزی رو نمیتونم از دست بدم، بلکه تو که گم نمیشی، تو که از بین نمیری، بنابراین تو که هستی همه چیزایی که آدم فکر میکنه ممکنه گم بشه هست، همه در تو وجودشون پیدا میکنن. بنابراین ما هیچ نگرانی از نیست شدن هیچ چیزی نداریم. مثلا جوونی رفت، میگم عشق چیزم رفت، ثروتم رفت و اودن ناتو و صامت هر چی داشتیم همه از بین رفت. اینا از بین رفت نداریم ما. اصلا از بین رفتن یه لغتی است که ما مسامحتن به کار میبریم، مگر یعنی چی از بین رفت؟ چیزی از وجود که به عدم نمیره. ام خلق من غیر شیء، گاهی بحث میکنن که در قرآن آیه فلسفه مبانی البته که هست، اینا فلسفه که یه مبانی نداره که مثلا متفاوت باشه با مبانی دین، که بعضی اینا رو تفکیک میکنن و بعد فکر میکنن که و بعدم الان مد شده که فلسفه گریزی، که ما جز کمالات بعضی هست که ما از فلسفه فرار میکنیم، فلسفه رو قبول نداریم. چرا فلسفه قبول نداریم؟ فلسفه اصلا میتونی قبول نداشته باشی؟ همه ما فیلسوف هستیم، همه ما این کاری حکمتی داره، اون کاری حکمتی داره. میگن آقا فلسفه این کارت چی بود، فلسفه اون کارت چی بود. یعنی وقتی ما توجیه میکنیم، دلیل میاریم، برهان میاریم، ما هممون دوباره این هستیم ما از کجا اومدیم، این چرا طوفان اومد، چرا اون یکی کور به دنیا اومده. همه ما فیلسوف هستیم، فلسفه چیزی نیست که آدم بتونه اش گریزی داشته باشه. همه ما خود به خود فیلسوف هستیم. حالا بعضیا میرن ادامه تکمیل میکنن، ولی در ذات ما همه شوق به دانستن و اینکه سر در بیاریم از اسرار عالم هست. پس این که فرمود ام خلقو من غیر شیء، شما را از عدم آفریدن، این که قبول نمی‌کنی، قبول می‌کنی، عقل قبول نمی‌کنه. به همین جهت هم دلیل نمیاره، برای اینکه بدیهیه. ام خلقو من غیر شیء، شما از عدم آفریدن، این که درست نیست. ام همول خالقون، یعنی که خودت خالق خودت هستی، کدومش قبول می‌کنی؟ پیش کنمش نتونی قبول بکنی، برای اینکه من اگه خودم خالق خودم بودم هزاران کمال دلم میخواست که به خودم میدادم و از این فقر و ناداری نجات پیدا میکردم، هوشمو بیشتر میکردم، استعدادمو بیشتر میکردم، هزار چیز به خودم میدادم. بنابراین هیچ کمش نتونی قبول کنی. ام خلق من غیر، یا بگی من از عدم خلقم، از عدمم که خلق نشدی، پس قبول کن که یه خالقی داری و اون خالق تو هم از عدم که خلق نکرده، که از وجود خلق کرده. یعنی خداوند هر چیزی رو که آفریده از وجود آفریده، نه از عدم. اگر ما تعبیر به عدم میکنیم، منظور عدم حضور در یه عالمی است، یه عالمی آدم میاد در یه عالم دیگری، اون حضور و غیبته. در واقع ما حالا تعبیر به وجود عدم ازش میکنن. بنابراین عقل در فرهنگ اسلامی و در فرهنگ جهانی همه یکسان گفتن که عقل مهمترین و شریفترین گوهر هستی که خداوند ما داده، و به سبب شرافت عقل هست که ما بر همه حیوانات پادشاه شدیم. و how noble in reason، به قول شکسپیر، how infinite in faculty، این آدمیزاد چقدر شرافت داره به خاطر عقلش. و این عقل ما در واقع فصل امتیاز ما، حالا میگن الانسان و حیوان و ناطق، ناطق همون یعنی اون کسی عقل داره، منتها چون عقل گوید که من او را به زبان بفریبم، عقل با زبان ارتباطی داره، چون تجلیش تجلی و تبلور عقل در زبان خیلی آشکاره. و اینا رو چامسکی خیلی خوب توضیح داده که واقعا حیرت میکنه آدم که این زبان چطور میشه ما زبان به این صورت یاد میگیریم. این علمه البیان بوده، اگر یه سافت‌وری نگذاشته بودن اونجا ما زبان نمی‌تونیم یاد بگیریم که. ما ما بدون اینکه توجه بکنیم بچه گوش میده فقط. اصلا گوش هم با توجه هم نمیده، هم تو میشنوه. یه وقت میبینیم داره حرف میزنه. وقتی میگم بچه به حرف داره صحبت میکنه اینا. این ولی ریاضیات مثل شما همطوری عدد بگین جمع بکنه هیچ یاد نمیگیره. بعد بره مدرسه اون سافت‌ورش نیست اونجا. ولی زبان رو علمه البیان اینو یه چیزی گذشته که این زبان فارسی روی اون ساخته میشه. زبان انگلیسی رو اون ساخته میشه. مگر ما زبانو بلدیم؟ زبان یک سیستمی است که خداوند اون سیستم رو مثل ویندوز میمونه که اینو گذشته اونجا، بعد روی اون حالا شما سافت چیزای دیگه‌تون رو روش عمل میکنه اونجا روی اون. وگرنه جوهر اصلی زبان‌ها یکیه. تبلور عقل در زبان بیشتر جای دیگه آشکار میشه. البته در ریاضیات تبلور عقله، موسیقی تبلور عقل آدمی زاده، اخلاق تبلور عقل آدمی زاده. یعنی همه اینا جزء تبلورها و اتبار گوناگون عقله. عقله که به ما هنر میآموزه. عقل کتابهایی هست که من توصیه کردم به عزیزان، بازم تکرار میکنم که 5 جلد کتاب جورج سانتایانا رو اگر به انگلیسی میتونیم بخونیم، که یکیش هست Reason in Beauty، Reason in Religion، Reason in Society. جامعه جامعه بر عقل استواره. اگه عقل از جامعه کم بشه و یه چیزی بی عقلی جانشینش بشه، معماریش خراب میشه، رفت آمدش خراب میشه، ترافیکش خراب میشه، تمام ارتباطات معقول باید باشه، شهر باید معقول باشه، حرف باید معقول باشه. آقا حرف معقول بزن، حرف معقول بفرما، هنری بهتر از این. پیر مغان حکایت معقول میکند. حافظ حرف معقول رو قبول داره. پیر مغان حکایت معقول میکند، معذورم ار محال تو باور نمیکنه. پس اگر که ما عقل رو در همه جا اتوار گوناگونش رو میبینیم، باید حس بکنیم که همه اینها اتوار گوناگون آدمی زاده. یعنی آدمی زاد از اون حیث که آدمی زاده تبلور پیدا میکنه عقلش در، میگن عقلش به چشم میشه، بله عقل ما به چشم اونم هست. عقلش به گوشه، بله عقل به گوشم هست. ما از طریق گوش خیلی چیزا میفهمیم. دیشب برای دوستان میگفتیم که خانم ها از طریق گوش عاشق میشن، آقایون از طریق چشم عاشق میشن. خانم ها حرفای خوبی باید بشنون از طریق خیلی متعالی تر، چون گوش از یه درجه از یه دیدگاهی مقامش از چشم بالاتره. آدمی پرده شود از راه گوش. یه حرفایی که میزنه، این حرفا دلالت میکنه که این چند مرده حلاجه، چقدر ادب داره، چقدر فهم داره، چقدر نزاکت داره، چقدر محبت در وجود. حرف که میزنه از طریق گوش بیشتر میتونه این چیزو. مرد ها چون نگاهشون یه قدری نازلتره در این مسئله به خصوص، عقلشون به چشمشون. ولی برای اینکه عقل تو چشمم هست، عقل تو گوشم هست، عقل تو زبانم هست. عقل میذاره شما یه چیزی رو، عقل میگه که این چیه گذاشتی اینجا، این پند و ناجور اینا، میذاری بیرون. یه عسل میذارن هضم میکنه اینا. اینا تمام عقله. منتها ما میخوایم که مشکلاتی که تو ذهن مردم هست راجع به عقل، اینا انشالله برطرف بشه. که این دعوای بین عقل و عشق، دعوای بین اینکه عقل، آیا ما باید دنبال عقل بریم، آیا ایمان رو باید قبول بکنیم، کدوم رو قبول کنیم، عقل رو بایستی که اصلا طرد بکنیم، چیکار باید بکنیم، این دعوا حل بشه. اینا اختلافات اصطلاحیه. یعنی یک عقل رو یه جایی به یه معنا به کار میبرن، یه جایی به یه معنای دیگری به کار میبرن. در ادبیات معانی بسیار گوناگونی برای عقل شده، که اون عقلی که در فطرت، یه عقل هست به معنی فطرت که شامل همه حواس ما میشه، همه ادراکات ما میشه. عقلی است که فارابی ازش صحبت میکنه، ابن سینا صحبت میکنه، ابن توفیل در کتاب حی ابن یقظان و خود ابن سینا در داستان سلامان ابسال. سلامان ابسال میدونید، ابن سینا در یه بخشی از اشاراتش میگه که اگر بین حکایت ها داستان سلامان ابسال رو شنیدی و خونده یه جایی، بدون که مقصود از سلامان نفس ناطقه قدسیه توست و مقصود از ابسال عقل نظریه توست، یعنی اون عقل مدرک توست. داستانش هم از این قرار بوده که یک مردی همسری داشته و با او زندگی میکرده. یه برادری هم داشته، اون مرد اسمش سلامان بوده. یه برادری هم داشته ابصار، که اون خیلی زیبا بوده. عقل هم متخصص زیباییه و خودش هم پدر زیباییه، بنابراین این زیبایی عقل. احد زیبایی دیگری هم مال عقله. یه چیزی که آدم نگاه میکنه میگه این نامعقوله، اصلا زیبایی تولید نکرده این هنرمند. بایستی که استراکچر داشته باشه، توازن داشته باشه، تقارن داشته باشه، ارتباط و پیوند داشته باشه، پروپورشن داشته باشه، یعنی نسبت ها رعایت شه، هزار چیز باید رعایت شه، همینا عقله. ابن سینا در این داستان سلامان ابصار، مقصود از سلامان نفس ناطقه است و مقصود از عقل، عقل نظریه. عقل نظری با عقل عملی فرقش چیه؟ فرقش اینه که اونی که میفهمه که الف به است، اون عقل نظریه و قضاوت میکنه، جاجمنت صادر میکنه که این الف به است. و جملات خبری هم میده، خبر گزارش میده، سابجکت اند پردیکیت، مسند و مبتدا و خبر، یعنی این ارتباطی بین یه مبتدای و یه خبری رو اعلام میکنه عقل. این عقل نظری. یکی هست که میگه این کارو بکن اون کارو نکن، اون عقل عملی. عقل عملی قضاوت نمیکنه که الف به است، میگه که الف باید انجام بشه. یک چیز سوبجانکتیو به اصطلاح بهش میگن، یعنی باید هست توش، کامپالژن توش هست. اینطوری نیست که فقط خبر بده به شما، میاره و میگه که تو نباید این کار رو بکنی. نمیگه که بده، میخوای بکن میخوای نکن، میگه اصلا اعلام میکنه که تو نباید این کار رو بکنی. کاتگوریکال، یعنی با قاطعیت اعلام به حق و نفی عملی میکنه، که میگن آقا تو گرم، این شعر حافظ که میگه که و این دوی تو به خلدن، اگر به من آقا بگن بیا تو برو تو بهشت، یه بالاتر از بهشت جایی نیست. حالا معروفه که حضرت ادریس یک چیزی کرد، تمهیداتی کرد که بره تو بهش، اومد به جبرئیل گفتش که ما رو ببر تو بهش، یه هفته من یه دوری بزنم بر میگردم. گفت من میدونم اگه بری اونجا دیگه بر نمیگردی. گفت نه، قول میدم، عهد و تعهد میکنم، قسم میخورم که حتما برگردم. بردنش بهش تو، یه هفته اونجا گشت و بعد جبرئیل گفت خود بعد برگردی. گفت من بر نمیگردم. گفت قول دادی؟ گفت قول دادم که قول دادم. آدم وقتی همه قولا و اینا به درد میکردم که بهش برسه، ما دیگه الان برای چی چیز بکنم اینا؟ تمام فضائلی که میگن آدم باید داشته باشه، که باید توفایی به عهد بکنه و دروغ نگه و اینا، مال اینی که به بهش برسه. حالا ما دیگه رسیدیم، وفایی به عهد ضرورتی نداره. ولی عقل اینو نمیگه. عقل میگه و این دوی تو به خلدن و سر تو ناقض و عهدن، اگر که من رو به بهش فرا بخونن، به شرط این که بگن به شرط که باید عهدتو بشکنی. فما تطیب و نفسی و مستطاب و منامی، من نمیتونم خودم، من راحت نیستم و خواب خوش نخواهم داشت، برای اینکه من نقض عهد کردم. این کاتگوریکال حرفش، شرطی نیست که این کار اگر بکنی اینا، میگه این کار نباید بکنی، کلا کار نباید بکنی. اون وقت سلامان همسری داشته که این همسر عاشق ابصال میشه، عاشق ابصال میشه و چون نمیتونسته به عشق او برسه، بهش اظهار عشق میکنه، مثل داستان یوسف زلیخاس اظهار عشق میکنه، اونم امتناع میکنه، یکی من دور از من باد که یک چنین کاری بکنم. و اونم یک تمهیدی میاندیشه که میگه که بس بیا خواهر من رو با خواهر من ازدواج کن، که ضمناً بیا تو خانواده اینا وقت نخور نزدیکتر بشه، بتونه به وصال معشوق برسه. ولی اون تمهید هم مؤثر واقع نمیشه، میخواسته خودش رو به جای خواهرش معرفی بکنه. از قضا روزگار برقی میزنه، این برقی که در پرتو اون برق آدم میتونه حقیقت رو ببینه، که یه برقی میزنه در شب تاریک و این چراغ‌ها رو خاموش کرده بودن، میبینه که این اون نیست و ازش فاصله میگیره. علاوه بر این دنباله داستان رو من توصیه میکنم که در شرح اشارات حاجی نصیر طوسی که به فارسی هم ترجمه شده و یا گزارش های دیگری که از این داستان دیگران نوشتن، از جمله جامی نوشته، گزارش دیگری هم هست، اونا رو بخونید. داستان ابن توفیل حی ابن یقظان، اونم داستان قشنگیه که یه مقداری از بعضی جهات شبیه رابینسون کروزه هم هست. رابینسون کروزه رو هم بخونید، یکی از کتاب های خوندنی رابینسون کروزه است. خیلی چیزها آدم میآموزه و یک نویسنده‌ای هم نوشته بود که بهترین چیزی که میتونیم از رابینسون کروزه بیاموزیم اینه که چطور آدم میتونه اراده زندگی رو و ارابه زندگی رو پیش ببره بدون چرخ امید، بدون wheel of hope، by being practical. اگر آدم اشتغال داشته باشه به کار خوب، یه کاری که لازمه که آدم بکنه، یأس و نومیدی و اینها ازش دور میشه. خود این اشتغال میتونه که چرخ زندگی رو بدون داشتن امید به حرکت در بیاره. حالا در داستان سلامون افضال، داستان افضان که ابن توفیل این داستان ساخته، ابن سینا البته از ابن سینا گرفته، اون یک بچه رو تصور کرده که در یه جزیره‌ای به دنیا آمده، یعنی گذاشتنش در یه جزیره‌ای و این رو رفتن، هیچ آدم دیگری هم در این جزیره نیست، ایزولاست، هیچ آدمی زادی نیست اونجا. این رو با شیر پرند، با شیر حیوانات اینا بزرگ میشه. البته شیر حیوانات میگن رومو چیزو، روموس و رومولوس که بنیانگذار روم بودن، اینها رو با شیر گرگ پرورش بده کردن. حالا ممکنه بگن که آقا شیر گرگ این چه داستانیه که پس این رومی ها یه خورده بهشون بر نمیخوره که بنیانگذار کارشون با شیر گرگ پرورش بده. این گرگ سمبل معرفت الهی اتفاقا، شیر گرگ اینا یه رمزهایی در عرفان و در ادبیات هست که اون شیر غیر از اون گرگ غیر از اینه و این شیر غیر از اونه. اون وقت بزرگ میشه و خودش شروع میکنه فکر کردن، درخت ها رو میبینه، پرنده ها رو میبینه، بعد تو ذهنش تصوراتی میکنه که اگر یه افراد دیگری مثلا شبیه من بودن که اسمشون آدمی زاده مثلا حالا یا منم، اسم که اون نمیدونه اصلا اسم چیزی رو، آیا اینا اگه بخوان زندگی بکنن چه جوری میشه اینا تمام، و به تدریج تمام قوانینی که لازم هست برای زندگی در یه جامعه، مسائل اخلاقی، آدم چه کاری باید بکنه چه کاری نباید بکنه، اینا رو همه رو تصور میکنه و تا اینکه برخورد میکنه تصادفا به یک درویشی، به یک زاهدی که از یه جزیره دیگری اومده بوده اونجا و با هم آشنا میشن و با هم صحبت میکنن. اون میگه که تو به این نتیجه خب ما هم همین عقیده رو داریم، ما هم در دینمون همین اومده، نمیدونم در کتابامون همین اومده، فیلسوفامون همین رو گفتن. اینجا در واقع ابن توفیل میخواد بگه که ما فطرتمون همونی رو هدایت میکنه، ما رو به همونی هدایت میکنه که انبیا گفتن، به همونی که همه بزرگان و حکمای دیگه گفتن. یعنی فطرت طبیعی ما معقول رفتار میکنه و معقول رو انتخاب میکنه، حرکات ناموزون و زشت رو انتخاب نمیکنه به طور طبیعی. حی در واقع منظور انسانه که و یقظانم مخصوص خداست که این پسر خداست در واقع. حالا مسیح هم که میگن پسر خداست به یه معنای میتونه درست باشه که حی ابن یقظان. یقظان چرا خداست؟ برای اینکه اون لا تأخذه سنه ولا نوم، خواب نمیره. برای یقظان که همیشه بیداره و همه موجودات یه مدتی میخوابن، آدمیزاد هم میخوابه، ولی خداوند همیشه بیداره. از حضرت شاهنشاه بیخواب رسیده، شاهنشاه بیخواب یعنی همون یقظان. بنابراین ما یه عقل رو به معنی فطرت به کار میبریم و همه استدلال ها رو سعی میکنن، حالا در فلسفه باشه در ریاضیات باشه اینا، سعی میکنن که معقول باشه. وقتی که معقول شد خود به خود هدایت میکنه به طرف این فارابی کار خیلی شیرینی کرده، مثلا یه بحثی رو مطرح میکنه بعد آخرش یه مرتبه آیه میذاره و شما میبینید عجب، این مثل این که پایان طبیعی این بحث یه آیه است. مثلا میگه الماهیت المعلوله، ماهیت معلوله این هر چیزی، درخت، زمین، آسمان، هر موجودی یه ماهیت معلوله است، یعنی یه ماهیتی است که معلول علت چیزی هست. این میگه لا یجب فی ذاتها، این در ذاتش واجب الوجود که نیست، اگه واجب الوجود معلول نبود، چون معلوله واجب الوجود، ولا یمتنع او ممتنع الوجود هم که نیست، بلکه اگه ممتنع الوجود موجود نمیشد، حالا که موجود شده این سیب واجب الوجود که نیست، برای اینکه از آدم از چیز آمده علت داره، ممتنع الوجود هم نیست برای اینکه موجود شده. پس در حد ذات هیچ ارتباطی به وجود نداره، از ذات واجب است به شرط بودن مبدعش و ممتنع است به شرط نبودن مبدعش. بعد یه مرتبه میگه فکل شاین حالک الا بچه، بنابراین همه چیزها حالکن، هر چی دست بذاری روش حالک و ذات، یعنی اون از این حیث که اون ذات هست هیچ ارتباطی به وجود نداره. و همین الان نگفته که یهلک که بعدن هلاک میشه. تمام کائنات هالک و ذاتن، یعنی به ذاتش که نگاه میکنیم هیچ اقتضایی وجود نمیکنه، به سبب مبدعش هست که موجود میشه. برابر این کل شیئن پا کل شیئن فیر میذاره پای تفریع، یعنی این مقدمات رو من جور کردن میرسونه تو رو مستقیما به این آیه. و ابن سینا خیلی از این کارا کرده که زمینه هایی رو فراهم کرده. در کتاب فصوص الحکمه فارابی هم که من یه وقتی مرحوم پدرم میگفتن که کتاب زیاد آدم خوب نباید، نباید کتاب زیاد بخونه، آدم هایی که زیاد کتاب میخونن بیسواد میشن آخرش برای این که اینقدر متشتت میشه فکرشون، باید یواش یواش فکر میکنن. اصلا بیسواد شدن این آدم نمیدونه دیگه، تصمیم نمیتونه بگیره و حیران و سرگردان میمونه و اینقدر عقاید گوناگون بهش میگن و اینا، بعد فکر کنید اصلا این چی نمیشه فهمید اصلا، برای اینکه این یه جور میگه اون یه جور میگه نه. و ولی اگر که آدم کتابای خوب رو بخونه و معدود باشه، مثلا میگفتن در فلسفه 3 تا 4 تا کتاب در فلسفه کلاسیکال جدید هم مثلا 4 تا 5 تا کتاب هم از غرب بخونه این کافیه. دیگه فکر نکن هزار جلد کتاب آدم میره توی کتابخونه میبینه مثلا تمامش چند طبقه کتاب فلسفیه، این همه که بشر چیز نمیدونه که، یعنی بشر اینقدر مطلب میدونه که اینجا نوشته اینا. این حتی حساب دو کلمه است العلم، حتی بعضی گفتن علم نقطتون کسر الجاهلون، علم یه نقطه بوده که جاهلان زیادش کردن. حتی حساب دو کلمه است به قول ویکتور هوگو گفته بود که اگر بخواهم آنچه در سر دارم بگویم کتاب ها میشود، اما آنچه در دل دارم میشه دو کلمه نیست، دوستت دارم. این حتی حساب دو کلمه است. بنابراین اگر که میگفتن که اگر شما مثلا کتاب فصوص الحکمه فارابی جزء کتاب‌های کوچک بزرگه، یعنی یه کتاب هست که خیلی کوچیکه ولی جزء کتاب‌های بزرگ اسمش هست، مثلا ضیافت افلاطون کتاب کوچیکه ولی جزء کتاب‌های بزرگه، کتاب‌های خوندنی. کتاب گلشن راز شیخ محمود واقعا میشه گفت بهترین کتاب کوچک و بزرگترین کتاب کوچک که مثلا در 50 صفحه 60 صفحه این همه حرف فکر نمی کنم هیچ کس زده باشه و این همه مطلب خوب و این همه حرف حسابی رو نمیتونه کسی، واقعا فیض الهی بوده و خداوندش گفته که این به دل جواب آمد به دل که این گلشن ماست. دل از حضرت چون نام درخواست، جواب آمد به دل که این گلشن ماست. از این جهت که عیون نرگس او جمله بیناست، از این جهتی که زبان سوسن او جمله گویاست. سوسنش خاموش نیست که با صد زبان خاموش آمد، نرگسش هم نابینا نیست که نروند اهل نظر از پی نابینایی، بلکه عیون نرگس او جمله بیناست و زبان سوسن او جمله گویاست. این یکی از این کتاب‌ها کتاب فصوص الحکمه فارابی، اونم 50 صفحه است، 50 60 صفحه بیشتر نیست. اگه این آدم پیش استادی نفس یه استاد بدش بخوره، الان دارن دانشمندان میفهمن که خیلی مهمه که آدم به یه نفری برخورد بکنه، به یه آدم، اصلا از طریق منتور و از طریق یک رایزن، از طریق یک رای که گفت برهمن را، از طریق مصاحبت اون آدم به حکمت میرسه. یعنی انتقال معرفت از طریق کتاب صورت نمیگیره، از طریق اینترنت هم صورت نمیگیره، انتقال معرفت حقیقی از طریق مصاحبت صورت میگیره. و این اعتقاد داشتن بهش، حتی در موسیقی هم همینطور بوده، آدم باید نفس یه بزرگی بهش بخوره در اون رشته تا به یه جایی برسه. گر تو سنگ خاره و مرمر بوی چون به صاحب دلرسی گوهر شد. این کتاب رو پیش استادی که به جوهر فلسفه راه پیدا کرده و از قیل و قالها درگذشته و از این رد کردن و ترد کردن و نفی کردن، اون کسی که فهمیده که این حرفا، این تئوری ها که میاد مثلا اگزیستانسیالیست، سورئالیست، ناتورالیست، مانتیسیالیست، اینا فکر نکنین اینا که این همه پیدا شده اینا یه وجه درستی داره. یکی نمیتونه بگه آقا این باطله اون باطله، اینا اینجوری نیست که شما همه رو یک یکی یه دونش انتخاب بکنین بگین آقا بقیه همه باطله. نه، اگزیستانسیالیست یه حرفی داره بر زدن، ناتورالیست هم یه حرفی دیگه دارن بر زدن، اونا هم گوش بکنین. و هر کدوم از اینا یه وجه درستی داره که اون وجه درستش که مهمه. بنابراین میگفتن که این در فلسفه کتاب فصوص الحکمه فارابی، این اگه آدم بشه استادی بخونه، تقریبا همه مباحث عمده فلسفه و حکمت الهی و عرفان درش مندرجه. لذات تقسیم کرده، نفس نطقه رو بیان کرده، یک چیزهای شگفت‌انگیز در کلمات بسیار کوتاه، مثلا میگه ما تقول فلذی عند الحق تعالی عن الحق. نظر تو چیه راجع به این که از آنچه که نزد خداوند است از خداوند؟ چون در واقع خداوند از خودش حضور داره دیگه، خداوند که خودش نمیبینه، یعنی خودش داره میبینه. ما نگاهی به درون خودمون میکنیم، خودبین میشیم، یه خورده با یکی چیزی نداریم. اون هست که اونم گفتش که از بس که در نظرم خوب آمدی سنما، در هر که می نگرم گویی که در گذری. بعد میگه از حسن قامت خیش در ما نمی نگری، تو به خودت نگاه میکنی که با خود عشق برزد جاودانه. میگه که تو چی میگی درباره و ما تقول فلذی عند الحق تعالی عن الحق. بعد دیگه میگه که والا لامو عشق اینجا تا هنالکه صورت العشق. عشق یعنی حضور خداوند نزد خداوند. چرا؟ برای اینکه حضور محبوبیت کامل، زیبایی کامل، مطلوبیت کامل و نامتناهی در نزد مدرک نامتناهی و کمال ادراک رسیده به کمال مطلوبیت چی تولید میشه؟ حالا یه مختصر جمالی با یه مختصر ادراکی وقتی برخورد میکنن برق میزنه و آدم هزار آشوب تو پیدا میشه تو دنیا. عشق تولید میشه اونجا، عشق تولید میشه اونجایی که کمال مطلوبیت و کمال زیبایی نزد کمال ادراک و منتهای ادراک و منتهای بصیرت که تمام ذرات وجود خودش رو میبینه، این عشق تولید میشه. این چی تولید میشه اینجا؟ فهنالکه صورت العشق. و این گونه کلمات خیلی زیاده، یعنی چیزایی که در از نظر استحکام ابن سینا گفته که این اسد و اخسر کلماتش، حتی برهانی هم که میاره اسد و اخسر، یعنی محکمترین و کوتاهترین کلام رو به کار برده. یا یه جای دیگه، حالا من دلم نمیاد که اینم براتون نگم، که میگه که انظر الی الاحدیه فتحش الی الابدیه. یه نگاهی به احدیت بکن. احدیت معنی احدیت و توحید رو که فهمیدی، که منزل پنجم در هفت شهر عشقه، از اونجا به حیرت میرسی. منزل ششم حیرته، فتحش الی الابدیه، مبهوت میشی اونجا. اونجاست که زبونت بند میاد، اونجاست که دانته میگه که من وقتی که او رو دیدم اون یک نظر، گفتن آقا یه نظر بیشتر نمیتونی ببینی، و اون ویژن برای من صورت گرفت. اولا اون ویژن عمرش از ابدیت بیشتر بود، یعنی هر چی من زمان رو دراز بکنم بیشتر از اون زمان بود. اون یه لحظه، اون مومنت، ایترنال مومنت، اون یه لحظه زمان نداره اصلا. میگم وقتی که او رو دیدم چی براتون بگم؟ اگر بگم که لال باید باشم کمپلیمان گفتم، اگه بگم که لال بودن کمپلیمان، از لالم پایین تر بودن. که هر کس که من عرف الله کلت لسانو، ولی از یه طرف هم گفتم من عرف الله تال لسانو. هر کس که خدا رو بشنه لونش دراز میشه، یعنی تا قیامت میتونه حرف بزنه، یعنی بعد که از اون حیرت میاد بیرون. این دانته میگه که من فقط میتونم اینو براتون بگم که فرض کنید شما که تمام آرزوهایی که تمام آدم‌ها در تمام زمان‌ها کردن یه مرتبه برآورده بشه برای یه آدمی، چقدر لذت تولید میشه. این دیدار یه همچین چیزی بود. ای جواب تو، ای لقای تو جواب هر سوال، یعنی هر سوال، یعنی نه که آدم سوال بکنه که دو تا چند تا میشه، که هر سوال یعنی هرچی دلت میخواد. این که نظامی گفته یافت شوید چون سحر آراسته خواسته های به دعا خواسته، یعنی تمام چیزایی که مردم دستشون دراز کردن که اینو بده اونو بده، یا یه مرتبه برآورده بشه، اون دیدار، یک دیدار یه همچین خاصیتی داره و مدهوش میشی. انظر الی الاحدیه فتحش الی الابدیه، تا ابد مدهوش میشی. اما در ادبیات که میایم ببینیم که به نظر میاد که فلاسفه در مقابل عقل ایستادن. اولا من براتون از همه‌شون میتونم شعر بخونم که همه‌شون عقل رو تایید میکنن. خود مولانا اصلا عقل رو اصل قرار میده. هر کسی گر طاعتی پیش آورن، به ما هم یه درسی داره میده که اگر میبینی این هی نافله بخونه اینا، اون نیست که مهمه. اونی البته خوبه که آدم متذکر به اسماء الله باشه، متذکر به، اما اون چه که اثر میکنه اینه که بری سر صحبت یه عاقلی، تو تقرب جو به عقل و سر خیش، نه چه ایچان بر کمال بر خیشی. اندرا در سایه آن عاقلی کش نتاند بود از ره ناقلی. یه عاقلی که نمیتونن تکونش بدن که با یه میلیون دلار، صد میلیون دلار، با یه پستی، با یه مقامی میتونن از اینجا بکشنش به اون بر. از عالم انسانی میتونن بکشنش به عالم حیوانی. یعنی این عاقل نیست چنین کسی. کش نتاند بز از ره ناقلی. ای علی در سایه عاقل گریز تا رهی زان دشمن پنهان ستیز. بنابراین عقل، این جهان یک فطرت از عقل کل است. اصلا اون عقل کل فکر کرده. کریشنایی ها میگن که اینا محصولات نشسته اون کریشنا که مظهر این هست و داره اندیشه های میکنه و هی عالم تولید میشه. این جهان یک فکرت از عقل کل است. کوست بابای هر آن کو عاقل است. پدر ما اون عقل کله. بنابراین عقل خیلی هم عزیزه و هیچ نگفته که عاقلی بر اسب می آمد سوار. عاقل اینجا منظور انبیا هستن و یک یا اولیا هستن. عاقلی بر اسب می آمد سوار، در دهان خفته‌ای می رفت مار. یکی چه خوابیده بود، مار داشت می رفت توی حلقش. این ناتانیل هوتورن، شما که اینجا تو ولایت انگلیس زبان هستین، توصیه می کنم که داستانهای کوتاه ناتانیل هوتورن چیز آمریکایی رو بخونه. یه داستانی داره به نام مردی که در سینه‌اش یه دونه مار بود. The man who had a serpent in his chest. و خیلی شبیه همین ماجراست که آدما، بعضی آدما مصالحه میکنن با اون سرپنت. وقتی آدم اول بار، شما الان بهتون میگن آقا یه قورباغه تو دلتونه، اینا چه حالی با آدم دست میده؟ یه مار تو دلتونه، اصلا آدم نمیدونه چیکار بکنه، اصلا کجا فرار بکنه اینا. ولی یواش یواش، آهسته آهسته آدم مصالحه میکنه و تو اون داستان نشون میده که چه حادثه‌ای رخ میده که آدم مصالحه میکنه با اون سرپنت. مصالحه میکنه با دیگه، هیچ احساس وحشت نمیکنه. در دهان خفته‌ای میرفت مار. بعد اون عاقل تا اومد برسه به این، این رفته بود توی شکمه و بعد بیدارش کرد. بیدارش کرد و شروع کرد، بعد بیرا گفتن که مرد حسابی چرا اینجا گرفتی خوابیدی اینا، شروع کرد زدن. آقا من چی کردم، چجور میکردم که بیابون خداست اینا، غلط نکن. ای میدوند این از این ور بود اون ور، از اون ور بود اون ور، با اسب اینم هی زیر شلاق این هی از این ور میرفت از اون ور میرفت اینا، این پوسیبای پوسیده رو بخور، اون نمیدونم چی رو چنین کن، اون رو چنان کن اینا. خلاصه انقدر یه چیزهایی بهش داد که این علفای اینجا رو باید بکنی بخوری اینا، اگر من میزنم اینا. خلاصه انقدر این چیز شد که یه مرتبه حالش منقلب شد و مار از دهنش اومد بیرون. استفراغ کرد. استفراغ خیلی چیز خوبی، آدم فراغت پیدا میکنه، فارغ میشه از یه ماری، از یه افعی، از یه سمی. استفراغ میکنه آدم و خیلی چیزها رو باید آدم استفراغ بکنه. و ما چیزی از این مارها تو سینمون هست، در دل ما رفته اینا رو. اون آمده میگه این کارو بکن، اون کارو بکن، این دستورات و این چیزا، اوامر و نواهی و اینها، برای اینی که اون اگه بیاد یه مرتبه به تو بگه، خبر بده که شرح آن ماری که اندر جان توست، اون وقت جانهای زهرهایش پردلان هم بردارد. آدم زهرش آب میشه اگه بفهمه که چه چیز هست. یواش یواش، آهسته آهسته خبرت میکنه، گفت نرم نرمک به گربه حالی کرد که منم این چیز شاهانم، خبر میکنه. بنابراین عاقل رو هیچ کس بهش بی حرمتی نکرده. عقل پیر مغان حکایت معقول میکنه و حکمت هم، حکمت ستیز نبودن اینا. حکمت اونی که میگه اونجا مردون این قیل و قال و بحث و گفتگو و جدال و این چیزاست که گس کس نکشود و نکشود، به حکمت این معما رو. ولی یه جا میگه که حافظ از چشمه حکمت به کفا و بر جامی، بو که از لوح دلت نقش جهالت ببره. پس یه حکمتی هست، یه حکمتی از اونجا مقصود هست، حکمت درسی و حکمت بحثی و حکمتی است که راه به جایی نمیبره برای قیل و قال و خودنمایی و خودفروشی و ما آقا و سیستم چیزمون اینا اینا، برای این چیزاست. بنابراین در ادبیات اگر میبینید یک جاهایی یک اشکالاتی به عقل گرفته شده و در مقایسه که قرار میدن، عشق رو برتر از عقل قرار میدن، که درست هم هست البته. یعنی همه اینا در مورد عشق، مثلا خرد حافظ میگه هرچند نقد کائنات است، نقاد عالم عقل دیگه، منقد کل آفرینشه، بلفوزوله. به قول مولانا میگه که کرد فضل عشق، که البته اینجا شامل عقل میشه، فضل عشق ما رو بلفوزول، زین فوزون خواهی ظلوم است و جهول. آدمیزاد فوزول باشه همه چی هست، میخواد از همه چی سر در بیاره، در هر علمی وارد میشه، هر اختراعی، یعنی هر کاری آدمیزاد میتونه بکنه در دراز مدت. ببینید الان تا تکنولوژی، حالا نانو تکنولوژی داره باز میره به جایی که دیگه از اون کوچیکتر آدم میتونه تصور بکنه اصلا. این بشر، بشر بلفضول عالم به اعماق دل چیز میره، به اسرار فضا میخواد پی ببره، بعد ستارگان رو دنبال میکنه ببینه اون برای منظومه شمسی. آقا تو چیکار داری به اون منظومه شمسی داری اینجا زندگی میکنه؟ نه میخوام ببینیم که اون طرف یه دونه یک سیاره دیگه هم هست، اخیرا پیدا کردن یه سیاره دیگه هست که مثلا میلیون چند دین میلیون کیلومتر دورتره و اونم دور خورشید داره میگرده و این چه داستانیه. بعد یه ستاره دیگه کشف میکنه، ستاره حالی، این به صورت بیزی میره 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 انقدر دور میشه که آدم فکر میکنه دیگه بر نمیاد، سر بزنگا این چه چیزیه، چه داستانی اینا. بشر حیران میشه، بعد حیرتش رو دنبال میکنه و بعد کشف اسرار میکنه که بله این به این دلیل، اون به اون دلیل، یک چیکی داره دنبال این آدم به خودی سر از چیزی که به درد نمیخوره، حسن آقا یا زری خانم هر کاری کرده. چیزهایی هست که عقل باید بکنه، خیلی هم خوبه، ولی چیزی هست که به من چه بتونه که ما چیکارم. گفتش که میبوج عروس میبردن اینا، گفتش که یکی اومد با چی، گفتش که عروس میبرن اینا، گفت ما را چه، به خانه داماد میبرن ما را چه، گفت به خانه شما میبرن، گفت تو را چه. پس ما اگر که اون گوهر عقل رو درست به کار ببریم، در جای خودش میتونه بسیار بسیار سودمند باشه. ایش عشق ترانسفورمیشن ایجاد میکنه. این عطار گفتن آقا این عطار خاصیتش چیه؟ شما عطاری که میخونین فکر نکنین که مثلا حالا میگن آقا این فلان مسئله هرمنوتیک حل کرده، فلان مسئله رو نمیدونم از دیدگاه چنین. عطار میتونه کانشسنس شما رو عوض کنه، یعنی آگاهی شما رو دیگرگون بکنه، شما رو از یک مرتبه از آگاهی ببره به یه مرتبه دیگری از آگاهی. یه چیزی در دل شما بیدار میکنه که از جنس تئوری های فلسفی اینا نیست، از جسم صرف شعور و فهمه. یعنی شما یه معرفتی میرسی بدون اسم. من توصیه میکنم که این داستان های عطار رو که بخونید، هزار تا داستان گفته. برای ما ایرانیان، ما خیلی حیفه که اینا رو همشو بلد نباشیم و اینا رو نخونیم، بچه های ما این داستان ها رو نخونن، در صورتی که همه این داستان ها داستان های الهی و داستان های پر از معرفت الهی. بنابراین مولانا هم گاهی اوقات میگه که عقل گوید شش جهت حد است و بیرون راه نیست، عشق گوید راه هست و رفته ام من بارها. عقل رو همطور که یک شیء واحد اسمهای گوناگون پیدا میکنه به دلیل درجاتش، به دلیل درجاتش که داره شدت و ضعف، اسمهای مختلف پیدا میکنه. مثلا حرارت، ما برودت نداریم، برودت این چی؟ فقط ما حرارت داریم، حرارت هم این حرکت، هر چیزی که حرکتی داره یه حرارتی هم داره، ساکن هم نیست، لا ساکن سوا الله. بنابراین اصل عالم بر حرارته، منتها حرارت کم میشه کم میشه کم میشه بهش میگن بروده، بیشتر که میشه میره در یه جوش قرار میگیره، در جرش بالاتر میگن داغ، یه اسم میشه مثلا میگن گرمه، یه اسم یه خورده بالاتر میشه میشه داغ، میگن همین من و قصاق آب جوش میشه، همینطور میره بالاتر. بنابراین ادراک هم همینطوره، ادراک ما یه چیز بیشتر نیست، نفس ناطقه ما مجهز به ادراکه. مراتب ادراک یه درجه بهش میگن حس. وقتی یه بچه میفهمه، عقلش به این میرسه که این مادره، این شیر رو اگر بذارن دهنش خیلی خوبه، بهش اینه. بچه مولانا میگه که آدم وقتی لذت میبره لزوم نداره بتونه توضیح بده، بچه غرق در لذت میشه وقتی مادرش بغلش میکنه، پستان میذاره دهنش و شیر داره میخوره، چه لذتی میبره خدا میدونه، ولی هیچ بیانم نمیکنه، لزوم نداره بیان بکنه. هر یه خورده بزرگتر میشه، اون دایهه که شیرش میداده نگاه میکنه میبینه این مطلوبم هست، یه چیزای دیگه طلب میکنه، بنابراین ادراکش به یه چیزای بالاتری تعلق میگیره، متعالی تری تعلق میگیره، فقط شیر نمیخواد، از اون آغوش میخواد، محبت میخواد، لذت های دیگه میخواد، اونا رو میبره. همینطور انقدر میره بالا میره بالا و این هی آدم عاقلتر و عاقلتر و عاقلتر میشه تا دیوانه میشه. وقتی که عاقل 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 شد، اون وقت عاشق میشه. بنابراین عشق کمال عقله. یعنی اگر بعضی‌ها میگن هیچ عاشق، هر که عاقل شد عاشق، عاقل بود عاشق شد، وگرنه آدم، آدمی که هوشیاره اونه که مست میشه، آدمی که حواسش نیست اون مست نمیشه، آدمی که خیلی هوش، هر کس که مست نیست یقین هوشیار نیست. فصل بهار موسم عشق است و این سه ماه هر کس که مست نیست یقین هوشیار نیست. اگر مست نیستی معلوم میشه که هوشیار نیستی. محرم این هوش جز بیهوش نیست، اینم هوشه، منتها فقط آدمای بیهوش میتونن این هوشو درک بکنن. و برای این عشق مراتبی از مراتب، یعنی مرتبه کمال عقلی، یعنی عقل وقتی که به کل میرسه، عقل جزوی همچه برق است و درخش، در درخشی کی توان شد سوی رخش. شما یه برقی که میزنه آدم ممکنه یه چیزی، ولی کل ما ازا لهم مشوفی و ازا ازرم قامو، اما خورشید که در میاد تمام بیابان رو روشن میکنه، تمام کارخونه های برق دنیا به اندازه یک دقیقه که خورشید میتابه نور تولید میکنه، تمام کارخونه همه رو روشن بکنن و همه برقا رو استفاده بکنن و همه باتری‌ها رو بذارن، اینا در کل عالم به اندازه یه دقیقه که خورشید میتابه به زمین نور نمیتونن تولید بکنن. بنابراین وقتی که به مرحله کمال میرسه، عاقلان هستن که دیوانه میشن. آدمی که هنوز عاقل نشده و دنبال شهوات و دنبال خودخواهی ها و دنبال نفسانیت خودش هست، این که اصلا نمیاد از عقل، از مرتبه جزوی. عقل جزوی همچو برق است و درخش، در درخشی کی توان شد سوی رخش. عقل برق، عقل ما، عقل همون برق است که میزنه، اینجا مقصودش اون عقل جزویه، اون برق است که میزنه و سلامان و افسال وقتی که میبینه که این اون نیست و چیز به کار باطل کشیده نمیشه، اینو میفهمه. برق عقل ما برای گریه است، برای اینکه یه لحظه ببینه بگه من دیدم اینا و شروع کنی گریه کردن. گریه کردن یعنی من میخوام، گریه کردن از اون قصه و میگن آقا پس چرا گریه؟ مولانا گفته گریه بر هر درد بی درمان دواست، چشم گریان چشم فیض خداست، اینا پس چی گفته؟ منظور این گریه ها که ما برای هزار چیز دیگه میکنیم نیست، گریه شوقه، هپی تیرز هست. بنابراین اون برای این است که اون عقل جزوی برای این دادن که تو یه لحظه در پرتوب اون عقل، در پرتوب اون عقل و اون تمیز تشخیص بدی که این زیبایی رو دیدی دیگه تو، بنابراین نمیتونی تو فارغ باشی از حال او، باید حرکت کنی. عکسش بهت نشون دادم، بنابراین باید به اون سه تا شاهزاده حرکت کنی به طرف چین، دیگه هر جایی نمیتونی بری، باید حرکت معلوم میشه مسیر حرکت. برای عقل، در پرتو به عقل ما یه چیزی رو میبینیم که اون لحظه وقتی که حرکت میکنیم به طرف کل، بعد دیگه تبدیل میشه به عقلی که عاشق بهش میگن عشق، از اونجا به بعد بهش میگن عشق دیگه، اون خواستش دیگه فرق میکنه، ویژگی‌هاش تغییر میکنه. ابن سینا 4 مرحله کرده عقل رو، که از مرتبه عقل هیولانی، عقل هیولانی یعنی عقلی که استعداد محضه، یعنی هیچ چی نیست، هنوز اصلا تمیزم نمیده، بچه آدمیزاد هیچ تمیز نمیده، هیچ چی نمیدونه، حتی بچه گوسفند بیشتر از آدمیزاد چیز میدونه وقتی به دنیا میاد. ولی این فرقش با اون بچه اینه که این بچه رو میگن آقا اینو میخوایم بذاریم ریاضیدان بشه، این بچه رو میخوایم یا وقت علم بکنیم یا وقت فلان کار بکنیم، اما اون وقتی میگن میخوام نظر امامزاده بکنم، اون گوسفند که به دنیا میاد نمیگن که مثلا تعلیماتی بهش بدیم یا چیکار بکنه. اینا گفتن که به قول سعدی میگه خری را ابلهی تعلیم میداد، بروبر وقت کرده صرف کرده سعی دائم، حکیمی گفتش ای نادان چه کوشی، در این سودا بترس از لوم لائم، نیاموزد بهائم از تو گفتار، تو خاموشی بیاموزد بهائم. تو میتونی چیز از میاد بگیر، اون چیزی نمیتونه از تو یاد بگیره. بنابراین اون آدمیزاد با وجود اینکه کمتره، ولی عقل هیولانی داره، یعنی یک قابلیتی درش هست که به سبب اون قابلیت که هنوز به هیچ مرتبه از فعلیت نرسیده. هیولا یعنی ماده، یعنی صرف القابلیت. گفتش که این کهنه لحاف هیولانی ای ساقی باده روحانی، زارم ز علایق جسمانی، یک لمعه ز عالم نورم بخش، یک جرعه ز جام طهورم بخش، که سر فکنم به صد آسانی این کهنه لحاف هیولانی. یعنی از این مرتبه هیولای ماده بیان بیرون. برابر این هیولا، عقل هیولانی ابن سینا بشه. بعد یه مرتبه بالاتر این بچه میتونن، شما بچه که به دنیا اومده که نمیتونیش مدرسه که، درست که عقل هیولانی داره، ولی هنوز عقل بالملکه پیدا نکرده. یه عقلی هست که بهش میگن عقل بالملکه، یعنی هنوز تمیزی نداره، ولی قابلیت داره که بره مدرسه، آماده میشه برای یاد گرفتن. اونش که عقل بالملکه. و بعد از عقل بالملکه میره تو مدرسه چیزا یاد میگیره. اگر اون عقل بالملکه رو نداشته باشه اصلا چیزی یاد نمیگیره. ما با یه عقلی میریم به مدرسه، که اگه اون عقل رو نداشته باشیم، نه معلم که درس میده، ما با یه چیزایی داریم میسنجیم. این حرف کانت درسته که عقل ما یه صفحه سفیدی نیست که توماس هابس و اینا گفتن که بعد هر چی روش نوشتن همونه. اینجوری نیست، یه چیزایی روش نوشتن قبلا، ما یه سافت‌ورای روش نصب کردن رو هارد دیسک ما که ما رو فرستادن اینجا. وگرنه ما معلم میگه که آقا الف با ب مساویه، پول حسن با حسین مساویه، حسین هم با تقی مساویه، حسن حسن با تقی مساویه. اینو قبول میکنن؟ قبوله، قبول میکنن. چرا قبول میکنن؟ از کجا اینو میفهمه؟ و درک مال این است که اینو ما یه چیزهایی رو، اینو بهش میگن قضا یا قیاساتها معها یا قضایای فطریه که جز ذات ما هست، اونا رو ما داریم. اونو بهش میگه عقل بل ملکه. وقتی که آموختی عقل بالفعل میشه و تمیز و تشخیص و حکمت و دانایی پیدا میکنی، و بعد اگر که از اون مرتبه هم گذشت، عقل بالمستفاد، عقل به مرتبه کمال که عقل قدسی آسمانیه، و اون دیگه از مرتبه جزئی که میتونه در شبهه و ابهام و اینها باشه خلاص میشه. عقل فعال هم که گفتن مقصود یک گوهر شناخت در کل عالم هست، یعنی این درخت و اینها که میان بیرون شناختی درشون هست. عقل فعال در کل عالم کارگزاره، عقل سریان داره، اون عقل ساری در تمام ذرات کائنات، عقل فاعله که در مام شعبه داره. و اینو از تفسیر اون آیه الله نور السماوات بر عرض رو در واقع ابن سینا تفسیر کرده، میگه که اون مرتبه مشکات، الله نور السماوات بر عرض، مثل نورهی که مشکات، مشکات حتی هیچ نوری نداره، مشکات جای چراغه، جای چراغ، ولی همین جای چراغ که میگن آدم یه نورانیتی احساس میکنه، میگن آقا اینجا جای چراغه، جای چراغ. بعد میان یه دونه چراغ میذارن اونجا، فیها مصباح، مصباح میشه عقل بالملکه. عقل بالملکه نور نداره، چراغ گذاشتن اونجا، جای مشکات هم هست ولی نوری نداره. فیها مصباح المصباح و فی زجاجه، بازم اونم هنوز چیزی نشده، فی زجاجه، از زجاجه تو کنها کوکبان دوریون یوقد و من شجرت مبارزه کتن زیتونه. این از اینجاست که اون یه شعله ور میشه، وقتی شعله ور شد میشه عقل بالفعل، و همینطور میره تا میشه نورون الان نور که عقل بالمستفاد میشه. بعد عقل اول حیولانیه که مشکات باشه، بعد عقل بالملکه است، بعد عقل ارچبت که بالفعله، پروردگار نازنینی که ما رو آفریده این عقل رو آخه بی خودی به ما نداده که، این گفته که ما یه کارایی باید بکنه. این عقل رو اگر داری تو و میخوای که مصرفش بکنی، عقل هم هیچ کس کم نداره، همه میگن آقا خدا یک پولی به من بده، یه عقلی به تو. هیچ کس نمیگه خدا یه عقلی به من بده، برای اینکه عقل همه دارن از کافی، و واقعا هم همطور هست. یعنی اگر هیچ کس عقلش رو کم نمیدونه اشکال نداره، عقل همه دارن، یعنی اون تمیز ذاتی که منم میفهمم که تکبر خوب نیست، همینطوری تو نیست که تو میفهمی، منم میفهمم همه چیزایی که تو میفهمی منم میفهمم، به همین جهت هم تو میتونی بر من حرف بزنی. من برای چی من برای شما صحبت میکنم؟ من که میگم همون عقلی که من دارم شما همون دارید. گفتش که اگه یه روزی عاشق شدی در اون in the sweet pangs of it if ever you fall in love in the sweet pangs of it remember me، اگر یه وقتی عاشق شدی در اون شکنجه های شیرینش و در اون درد های شیرین عشق منو به یاد بیار، برای اینکه منم عین تو هستم. اون موقع تو میفهمی که من چی داشتم میگفتم، برای اینکه هر کسی که عاشق شد همون جور عاشق میشه، اینجور صد جور عاشق میشه که بگن عشق محی الدینی، عشق مولانایی، عشق نمیدونم حافظ، اینا یه عشق یه چیز بیشتر نیست. اگه هر کی عاشق شد همون جوری عاشق میشه که اون یکی عاشق شد، اصلش یکیه، منتها موضوعاتش فرق میکنه. بنابراین اگر که ما یک چنین چیزی خداوند میگه با ما خداوند داده و عقلم هممون داریم و نمیتونیم، تو میتونی بگی که من سخنان فلان نبی به گوش ما نرسید اصلا، یه میگن آقا باید حتما میرسید. ما مکرر گفتم که یکی از حرفای قشنگ شکسپیر اینه که God is a good gentleman، خدا مرد خوبیه. حالا خانم هم که میگه چه زن خوبی نیست، در اون چهره ازش به تعبیر مرد میکنن. یه چهره دیگه داره که خدا من دختر خاقان چینه، و اون دختر چینی که گیرم که نبینی رو خوان دختر چینی، منظور جمال پروردگار، اینطور نیست که فقط یک چیز داشته، ولی گاهی اقتضا میکنه که میگن God is a good gentleman، یعنی وقتی که شما میریم پیش اون قاضی و جئتمونا فرادا، تک تک هم خداوند گروهی چیز نمیکنه که مثلا بگن امت محمد بیان، مثلا امت فلان بیان، اینا اینجوری نیست. یه نفر یه نفر ما میریم پیش پروردگار، یعنی هر کسی یک چیز خاصی با پروردگارش داره میره اونجا. میگه که من این به گوشم نخورد. میگه خیلی خوب چیکار نده، اونم به گوشم نخورد، اون یکی به گوشم خورد ولی نتونستم قبول بکنم. هرچی فکر کردن دیدم معقول نیست، این حرفا حرف نامعقوله، قبول نکردم. اما اگه بگن آقا شما چرا دروغ گفتی، چرا دروغ گفتی و چرا حق اون آقا رو زیر پا گذاشتی، اینا نمیتونی بگی شما ببخشی من چه میدونستم که نباید حق کسی رو زیر پا بذارن. اینا میدونستی، برای اینکه اگر همین کارو با تو میکردن اعتراض میکردی. پس نمیدونستی، میدونستی که خوشخلقی به دیده بودی که زری خانم که میره خونش چقدر خوشخلق، مهربونه، میخنده، پذیرایی میکنه، چقدر خوبه. این خوبی رو حس کرده بودی و بعد نمیتونه بگی من نمیدونستم. اون چیزایی که ما عقل ما که خیلی هم زیاده، یعنی ما انقدر میدونیم. یه کسی میگه ما چیکار کنیم تو این دنیا، هیچی نمیدونیم، این همه شبهه است. گفتم به اون اندازه که ما به سعادت دنیا و آخرت برسیم میدونیم. اگر شما همون چیزی که میدونین عمل بکنین، انقدر سعادتمند میشین هم در امور دنیویتون هم در امور اخرویتون. همونی که میدونین که خودت قبول داری که درسته، اونا رو شروع کن به عمل کردن. و یکیش هم اینه که من توصیه کردم به دوستان که چیز بنویسین برای خودتون، دفترچه خاطرات بنویسین و سعی کنین که هیچ کاری نکنین که نخوان تو دفترچه خاطراتتون بنویسین. آدم خودش میدونه چیا رو نباید بنویسه، میدونه که چه عکسایی نباید بگیرن ازش. یه کسی که داره خشم و غضب چهرهش گرفته، خوشش نمیاد اون موقع یه عکاس بیاد فوراً عکسش بخواد بگیره، فوراً میگه چیز میکنه. چرا؟ برای اینکه اون عکس نمیخواد مردم اون رو در این قیافه که داره عربده میکشه ببینن. و میدونی پس اینا چیزایی هست که آدم میدونه، پنهان میکنه، بدیها رو همه رو پنهان میکنه و برای اینکه شرمنده است از اون کارها خوشش نمیاد. هر آدم ظالمی داره دلیل میاره که من هیچ کاری بدی نکردم، چون میدونه که خوبی، میگن هر ریاکاری یه کمپلیمانی است که شر به خیر داره. میگه هر ریاکاری معنیش اینه که به به تویی که درستی، در واقع شر داره به خیر کمپلیمان میگه که من قبول دارم تو رو، تو همه کمالات مال توه، منم دارم خودم به کوچه علیچپ میذارم، منم خودم شبیه تو دارم میکنم که بلکه مثلا بتونم یه سیدی بکنم، وگرنه تو اصلی. برای این هر ریاکاری هم با سند حقانیت حقه. یعنی اگر کسی میگه من آدم مخلصی هستم، من خیرم، من سعی میکنم که دل کسی رو آزاد، و دروغ داره میگه، همین دروغ ها سند رقانیت اون حرفاست که در دل خودش هم اینا رو میفهمه که اینا رو باید انجام بده. و برای ما قدر عقل رو بدونیم و این رو فکر نکنیم که خدا بر بیهوده مون بده. اینو برای این داده که ما به وسیله این، به سبب به این، به عقل، به رستگاری برسیم و به سعادت دنیا و آخرت برسیم، به شادی دنیا و آخرت برسیم انشالله. و سلام.